انداری و نامهای نیکو، ای طبیب دردهای ما و ای حبیب تنهای من، ای سرپرست ما و ای نگهدار ما، به حق بزرگی و جود و بخششت دست من را رها مکن و نگاهت را از ما مگیر.
ای به ازل بوده و نابود ما، وی به ابد زنده و فرسود ما، پیش تو گر بی سر و پای آمدیم، هم به امید تو خدای آمدیم. یار شایمون سقم خارگان، چار کنه چار یبی چارگان، وافل شو وافسی ما کسی ما، بی کسی ما ببین. بر کفن در که گریزیم توی دستگیر، جز در تو قبل نخواهیم ساخت، گر ننوازیم تو که خواهد نواز، جز در تو قبل نخواهیم ساخت، جز در تو قبل نخواهیم ساخت، گر ننوازی تو ای حبیب من، گر ننوازی تو که خواهد نواخت.
استاد سید رضا واجدی، کارشناس مسائل فرهنگی و دینی، در بخش پیش رو با شما گفتگو خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو ایران عرض سلام و ادب دارم. یکی از مسائلی که در زندگی ما بسیار تاثیرگذار است و میتواند به ما توفیق عبور از سختی‌ها بدهد، صبر است، که مؤمن رو همیشه سربلند نگه داشته است. صبر بر مؤمن بسیار مهم است. تا آنجایی که روایت فرمان که نسبت صبر به ایمان نسبت سر است به تن، یعنی اگر انسان سر نداشته باشد این تن بیفایده است. اگر ایمان انسان از صبر برخوردار نباشد ایمان از بین می رود. یعنی صبر در حفظ ایمان و عبور از سختی ها خیلی تأثیر دارد. خب ما نگاه کنید از آیات برمیاد که خداوند انسان رو در دار سختی قرار داده است تا انسان با صبوری کردن از موانع عبور کند و رشد کند. ولی می تونست خداوند ما رو در یک دنیای بدون رنج خلق کند. خب کمالات و افتخارات انسان این است که انسان بتواند از موانع و سختی ها عبور کند. در سوره مبارکه تین خداوند با 4 سوگند می‌فرماید که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج خلق کردیم. خب ما انسان رو در رنج خلق کردیم یعنی هدف پروردگاری بود است که ما رو در یه دنیای پر از رنج قرار بده. از زمانی که انسان به دنیا میاد تا زمانی که از دنیا میرد و فاصله بین خلقت و موت میبینیم همه زندگی دچار سختی ها و سربالایی هاست که باید از نا عبور کنیم و قهرمان بشیم. لذا در همین سوره مبارکه تین یا سوره مبارکه بلد خداوند میفرماد که فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، یعنی پیشنهاد میکنه شما از گردنهای صعب العبور زندگی بالا برید. روی زمین هموار راه رفتن که هنر نیست. انسان اگر میخواد قوی بشه و اگر میخواد با قدرت بدنی خودش آشنا بشه که چقدر ضعیف است و چقدر قوی است، باید گردنها رو طی کند. اینکه در دامنه کوهی که در زمین هموار انسان حرکت کند این کار بسیار آسان است و انسان اصلا در این حرکت ها رشدی نمی کند. یعنی چه؟ یعنی باید ما از بین سختی های زندگی عبور کنیم تا بتونیم تقویت بشیم. به خاطر این است که قرآن کریم فرماد یکی از سختی های این است که او اطعامون فی یوم ذی مسغبه، یعنی انسان بتوند در سختی و در روز قحطی انفاق بکند، اطعام بکنن. یعنی هنر انسان این است که در اوج نداری ببخشد، یعنی در اوج قدرت عفو کند. یعنی انسان بتواند انتقام بگیرد و نگیرد. یعنی انسان در یه شرایطی قرار بگیرد که انتخاب سختی داشته باشد و آن انتخاب سخت بتواند به انسان رشد بدهد. لذا تو همین سوره مبارکه بلد میفرماد که حالا که میبینید دنیا پر از رنج است و تواصل به صبر و تواصل به المرحمه، بیاید توصیه به صبر کنید. خب این توصیه به صبر نشون داد که بندگان خدا نیاز به توصیه دارن. زندگی واقعا سخت است، زندگی واقعا مشکل است، بیماری توش هست، مرگومی توش هست، قطع روابط و وابستگی ها هست. بالاخره عزیز سالها در کنار هم زندگی میکنن، مرگ میاد بین ما فاصله میدازد و ما باید در مقابل اینا صبر کنیم و خداوند به این صابرین پاداش میدهد. در آیه معروف ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. ببینید سخت‌ترین امتحانات مثل گرسنگی، مثل ترس، مثل نقص عضو و از دست دادن عزیزی، بالاخره همه اینا در یک زندگی قرار دارد. بعدش فرمود فبشر صابرین، بشارت بود بر کسانی که با صبر از این سختی ها عبور میکنن. بعدن صابرین کیا هستن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، اونایی که اگر یه مصیبتی به اینها برسد چی میگن؟ نگاه توحیدی میکنن. قالوا انا لله و انا الیه راجعون، همه از اوییم و به سوی اوییم. یعنی نگاه توحیدی میتواند ما رو از این سختی ها عبور بدهد و پلی بشه برای ساختن ما و کامل کردن ایمان ما. در پایان سوره آل عمران خداوند می‌فرماید هر کس 4 خصلت داشته باشد این رستگار است. یا ایالذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا، 3 خصلت که دو تا شبیه هم دیگه است. ای کسان که ایمان آوردید اصبروا یعنی صبر انفرادی داشته باشید. خب در مقابل بیماری ها و مشکلات اینچنینی باید انسان خودش طاقت بیارد. اصبروا و صابروا یعنی مصابره، یعنی صبر طرفینی، یعنی گاهی از اوقات صبر بیش از طاقت من است و دیگران باید به من کمک بکنند در این بیتابی و وظیفه دارن، همونطور که در سوره مبارکه عصر هم فرمود و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یعنی مردم رو توصیه کنید به صبر. این بهترین عمل صالح هست که ما دیگران رو به صبر توصیه کنیم و در هنگام مصیبت به اونها کمک بکنیم، کمک مالی، کمک قدمی، هر راهی که باعث میشد مصیبت بر این مصیبت زده کمتر بشه و قابل تحمل بشه، بعد از دست ما هر کار برمیاد باید انجام بدیم. خب ببینید قرآن کریم شاید بیش از 100 مرتبه واژه صبر رو به کار برده است. خود این فراوانی استعمال این واژه در قرآن دلیل بر این است که ما در یک دار رنجی قرار داریم، ولی خب حتما هدفمند است این دار رنج. چرا؟ به خاطر اینکه انسان در کنار سختی ها تحملش بالا میره. لذا گفتن نگید که خدای اول تحمل بده بعد سختی. خدا فرمود اول سختی میدم، در کنار سختی تحمل. شما نگاه کنید به ترکیب سوره مبارکه زها و انشراح، مینه اول سوره زها اومده است بعدن سوره انشراح. چرا؟ به خاطر اینکه در سوره زها در حقیقت خدا دوران سخت پیامبر رو ذکر میکنه، دوران یتیمی پیغمبر رو. آدم یجد که یتیمن فآوا، خب تو یتیم بودی من معواد دادم، نتیجهش میشد فمل یتیم فلا تقهر، مراقب ایتام باش، با اونا قهر نکن، اونا رو از خودت دور نکن. یعنی کسی که مزه یتیمی رو چشیده است اولین اثرش نست که یتیم رو درک میکنن. قطعا اگر یه مسئولی در مملکت مزه سختی رو چشیده باشد، سختی اقتصادی رو چشیده باشد، امروز راحت خواهد توانست بفهمد فشار اقتصادی و سختی اقتصادی بر یک خانواده چیست، تا مسئولی که اصلا این دوران سختی رو طی نکرده باشد. فرمود علم یجد که یتیمن، تو رو یتیم نیافتیم، فآوا معوا ندادیم، فعمل یتیمه فلا تخر، پس مراقب ایتام باش. بعدا سوره مبارکه زها نتیجه سختی های زمان پیغمبر رو ذکر میکنند که میخواد ببینید سختی باعث رشد انسان میشد، سختی انسان رو عبور میدهد این از سختی هایی که بالاتر از او هست، یعنی پله به پله انسان بالاتر میبرد. فرمود علم نشرح لک صدرک، آیا ما به تو شهر ندادیم، و وضعنا عنک وزرک، آن بار کمرشکن رو از دوش تو بر نداشتیم، الذی انقض ظهرک. بعدش نتیجه چی؟ نتیجه فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا، یعنی پس بدان که درون هر سختی گشایش است، راه تیز. از این نظر صبر یک زینت است برای مؤمن و میتواند ایمان یک مؤمن رو حفظ کند و مؤمن رو از سختی ها عبور بدهد. اصلا خود سختی ها سازنده صبرند که از خدا میخوام به حق محمد آل محمد ما رو به این صفت بسیار زیبای صبر متصف بگرداند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صبر در مقابل معاصی دشواره، چون نفس اماره دائم به خلاف طاعت فرمان میده و میل پیدا میکنه. غرایز و جنود جهل همواره به شهوات نفسانی راغب هستن. انسان ایستادگی و پایداری لازم داره و اگر شکیبایی نورزه از زمره صابران خارج میشه. برای رسیدن به مقام صابرین باید پا روی فرش دل گذاشت و گذشت. دل بریدیم از هر آن چه غیر توست، تو تمام هستی بندگانت هستی، و ما چه میبالیم برای دویدن به سمت تو، رسیدن به درگاه صبوری درگاهت و نفس کشیدن در هوای کوی همیشه آباد صابرین. خدایا حافظ مقام صبوری من باش. خانم آقایان از همراهیتون سپاسگزارم، التماس دعا و خداحافظ.
جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
زنان سرزمین من، بعد از 40 سال و 6 ماه زندگی، حالا خانم دکتر باید تنها به مطب مشترکشون بیاد، تنها خانوادش رو نگه داره، تنها خاطرات مشترکشون رو مرور کنه. حالا باید تنها دست به زانو بزنه و ادامه راه رو زندگی کنه. این روزها براش خیلی سخت میگذره. صحبت از یه خانم دکتره، نه فقط یه زن موفق. صحبت از همسریه که یک عمر عاشقانه، زن، دلسوزانه، مادر و مسئولانه پزشک بوده. چهره ماندگار پزشکی کشور، ریاست بیمارستان به مدت 13 سال، عضو شورای عالی نظام پزشکی، مادر نمونه کشوری، پزشک نمونه سال، دبیر برد تخصصی زنان. اینها تنها گوشه‌ای از فعالیت‌ها و افتخار آفرینی‌های ایشونه. پزشکی زندگی بخش.
متولد شهریور ماه سال 1336 در تهران، فرزند اول یک خانواده متوسط. دوران کودکیم رو در تهران هلوهوش میدون شهدای فعلی گذروندم. یه مدرسه عادی دولتی به اسم دبستان نسرین.
دکتر شیرین نیرومنش.
با استعداد بودم و خودم از حفظ شب دیکته می نوشتم، چون مادرم فرصت نداشت که به من دیکته بگه. خودم می نوشتم، می دادم، ایشون تصحیح می کردن. یک شخصیت خیلی کمرو و خجالتی از ابتدا. فکر کنم حدود کلاس سوم بود که معلم بر اساس نمره منو به زور مبصر کلاس کرد. این برای من یه نقطه عطف بود، باعث شد که خب من با تمام بچه های کلاس ارتباط داشته باشم، کلاس رو بخوام اداره بکنم و یه تجربه خوب بود برام در اون مقطع. فقط یک کلاس کنکور یکی دو ماهه سال 54 که بخواستم کنکور بدم برای کنکور گذروندم. یه دونم کتاب تستای آمادگی برای کنکور بود، ده ها بار این تستا رو زده بودم. اگه یه مسئله بهش برمیخوردم که نمیتونستم حل بکنم، انقدر به اون مسئله فکر میکردم که شاید مثلا ساعت 11-12 شب که یادم میامد چجوری راه حل پا میشدم مینوشتم، بعد میتونستم بخوابم. دوستام هم خیلی از مسائل ریاضی که نمیتونستن حل بکنن و میدادن، سعی میکردم که حل بکنم. خیلی به ریاضی علاقمند بودم. به نظر خودم میامد که چون ریاضیم خوبه، فهم کردم مهندسی راه و ساختمان یا معماری بخونم در دانشگاه. سال 54 یک سال خاصی بود که یک سال این اتفاق افتاد که وقتی که بچه ها امتحان نهاییشون رو میگذروندن و امتحان کنکور میدادن، نمره کنکور که میامد میتونستن برای هر دانشگاهی در سطح ایران جداگانه رشته انتخاب بکنن. خیلی سال عجیبی بودش و خب به تبع نمرات برتر تمام دانشگاه ها قبول می شدن. یه عده خب می موندن تا اینا برن ثبت نام کنن و اعلام بشه که جا خالیه برای رشته های دیگه. منم بیشتر دانشگاه ها رو رشته های مهندسی رو زده بودم و البته پدر من به من گفتن که هر رشته می خوای می تونی بری، ولی شهرستان رو انتخاب نکن، برای ما سخته که بخوای بری شهرستان، همین تو تهران. و بیشتر دانشگاه ها مهندسی زدم، ولی مادرم تو همون مقطع انتخاب رشته یه بار یادمه که به من گفتن که تو خب میخوای که رشته‌های مهندسی بری، میدونی که محیط کار چجوریه، با چه قشری در تماس هستی، ساختمونی میخواد ساخته بشه، بالاخره بیشتر آقایون هستن و بد نیستش که به رشته پزشکی هم فکر بکنیم. همین یه جرقه بزرگ در ذهن من شد که من توی دانشگاه‌های مختلف که ریاضی رو زده بودم و مهندسی ها رو، دانشگاه ملی سابق که الان خب شهید بهشتی، اونجا پزشکی و دندان پزشکی و رشته های این گروه رو انتخاب کردم و خلاصه اینجوری شد که سال 54 در رشته پزشکی دانشگاه ملی ثبت نام کردم. مصاحبم گرفتن از ما اون موقع. روز مصاحبه یادمه که خب من رو سری سرم میکردم، با حجاب بودم از قبل از انقلاب. رفتم و چند تا از اساتید به نام دانشگاه اونجا بودن برای مصاحبه. بیشتر بحثشون با من این بود که تو با این رو سری چجوری میخوای بیای پزشک بشی؟ گفتم خب چه مانعی داره؟ اتاق عمل چه جوری میخوای بری؟ چه جوری میخوای مریض رو مثلا معاینه بکنی و اینها؟ که به هر حال منم گفتم من به نظرم نمیاد که مانعی باشه، من علاقه دارم به این رشته و فهم کنم تو این رشته میتونم خدمت بکنم به مردم، روسریه و حجاب منم هیچ مانعی نخواهد بود. دوره پزشکی شروع شد که خیلی دوره پرکار و هر روز ما از شنبه تا پنجشنبه از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر 6 بعد از ظهر کلاس داشتیم پشت سر هم. دانشگاه ما همزمان بود با زمان قبل از انقلاب و بعدم انقلاب فرهنگی، که خوشبختانه من زمانی که انقلاب فرهنگی شد انترن بودم، آموزش عملی تو بیمارستانا بود، بنابراین بدون وقفه درسم ادامه پیدا کرد.
شروع زندگی با کمک هزینه تحصیلی در سایه انقلاب.
سال 58 بود که ازدواج کردم. در مورد ازدواجم آقای دکتر حبیب الله پیروی همطوری دانشگاه ملی پزشکی رو انتخاب کرده بودن و ورودی سال 54 بودن و جز تیپای کاملا مذهبی و مقید 150 نفر همکلاسی ها گاهی دورا دور می دیدیم ایشون رو مثل بقیه. و نمیدونم سال سوم دانشگاه بودیم فکر میکنم که از طرف دانشگاه یه تور برای نوروز گذاشتن ایرانگردی. تو اون سفر شخصیت خوبی دیدم از آقای دکتر، یه شخصیت نجیب، خیلی مؤمن، خیلی به فکر اطرافیان و این دورادور بودش. تا اینکه سال 58 بود، بعد از انقلاب بود، که یک بار آقای دکتر یه زمانی که ما کارمون تو بیمارستان جرجانی دمو شد رفتیم که وسایلمون رو از برداریم بریم خونه، آقای دکتر حالا اومدن سلام علیک کردن و گفتن که یکی از دوستان من گفته که من از شما خواستگاری کنم، یکی از همکلاسی ها، ولی من هم به شما فکر کردم. این کل مطلبی بود که با نجابت و خیلی با تو معنینه ایشون مطرح کردن. گفتم حالا فکر میکنم به قضیه. دیگه دیدم که کیس مناسبی هستن، ایشون هم که خیلی تمایل داشتن. بعد دیگه جلسه خواستگاریمون شد که دیگه اینا خیلی شنیدنیه، خواستگاری و ازدواج ما. من به نظرم میام از زندگی رو خودمون باید بسازیم، برای اینکه وقتی آدم خودش از صفر شروع میکنه بعد قدر ذره ذره به دست آورده هاشو میفهمه. و همیشه من فکر میکردم حالا اگه انتخاب آدم درست باشه، اگه مسیرش درست باشه برای زندگی، این کفایت میکنه. خلاصه ما گفتیم که نه، ما فقط یه مراسم مختصر میخوایم و حداقل ریخت و پاش و اینها پذیرفتن، برای که ما محکم بودیم. گفتیم اصلا نمیخوایم تو همون منزل ما یه جمع حدود 30 نفر 40 نفره روحانی که اومده بود ما رو عقد کنه، دید که خونه که ساده، سفره عقد که ساده، مهرمونم که مهر و سنه، مهر حضرت زهرا تو قباله نوشته بودن، همینم بخشیده شد. بعد چند سال قباله ازدواج رو باز کردم، دیدم نوشته بخشیده شد. گفته بود که پیش خودش این دختر که هیچی نمیخواد دیگه، حالا مهرش هم همینجا میبخشه. زندگی مشترک رو شروع کردیم، خیلی خیلی خوب بود. ما با کمک هزینه دانشجویی زندگی میکردیم تا اینکه بعدا خودمون شروع کردیم به کار کردن. من با نمره آ، معدل 17.5 نزدیک 18 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه ملی. هم من خیلی بچه ها رو دوست داشتیم، یه روحیه لطیفی، هم آقای دکتر بچه ها رو خیلی دوست داشت. ایشون دلش میخواست جراحی اطفال بخونه، منم فهم کردم اطفال بخونم که بیشتر با بچه ها در تماس باشم. 58 که ازدواج کردیم، سال 59 من باردار شدم، زمانی که اینترن بودم. و به علت اینکه جنگ شروع شد، دختر من سال 59 دو ماه زودتر از موقع به خاطر حمله های عراق و تو پناهگاه بودیم و خب منم دچار عارضه حاملگی شده بودم. بالاخره دختر من سال 59 در هفته 32 به دنیا اومد، وزن 1 کیلو. و خداوند این معجزه‌شو، یکی از معجزاتش، و همه زندگیمون قدرت خدا و معجزه خداست. ولی اون موقع بچه من رو با این شرایط بدون نیاز به هیچ کار خاصی، البته 1 ماه نگه داشتن تو بیمارستانی که متولد شد، ولی اصلا مشکل تنفسی نداشت، اصلا مشکلات جانبی نداشت، فقط چون خیلی کوچیک بود میترسیدن بچه 1 کیلویی رو به من تحویل بدن. سال 61 پزشک عمومیم تموم شد، مرداد و شهریور سال 61، و فهم کردم تو همون دانشگاه ملی رشته اطفال رو برم شروع بکنم. بعد از انقلاب بود، رشته زنان به عنوان واجب کفایی از طرف مراجع اعلام شده بود و مجلس تصویب کرده بود که نمیدونم 100 نفر 150 نفر خانوم وارد رشته زنان بشن، فقط هم از اون سال خانوم ها رو پذیرش بدن، اصلا آقایون وارد این رشته نشن. 2 سالم بود که به خاطر انقلاب فرهنگی اصلا رزیدنت وارد بیمارستانا نشده بود و از دانشگاه تهران چند بار با من تماس گرفتن که ما یه لیستی بهمون دادن برای فارغ التحصیلای پزشکی که بیان رشته زنان رو در دانشگاه تهران شروع کنن، شما جز لیست ما هستین، بیاین از اول مهر سال 61 شروع کنین. من گفتم اصلا من که تصادف کردم، من تو خونم بچه کوچیک دارم، بچه من زود به دنیا اومده، بعدم زنان نمیخوام بخونم، اصلا دانشگاه تهران نمیخوام بیام، من میخوام اطفال بخونم دانشگاه ملی. گفتن نه، خب شما تو این لیستی، شما انتخاب شدی برای این کار. من چند بار مخالفت خودم رو اعلام کردم، چون اصلا آمادگی شروع این رشته رو نداشتم و اصلا تمایل به این رشته، یعنی دیدی نداشتم قبلش. و چند بار که تماس گرفتن و گفتن واجب کفایی و مسئولیت به عهدتون و اینا، وقتی گفتن نیاز به شما هست، وقتی نیاز به منه، من اومدم خدمت کنم تو این رشته. به هر حال یه روز رفتم مصاحبه بیمارستان شریعتی وابسته به دانشگاه تهران، گفتن بیا شما رزیدنتی زنان رو شروع کن. تطبیق دادم خودم رو با شرایط. مهر سال 61 تو اون بیمارستان ما رفتیم و دوره جراحی زنان رو شروع کردیم.
حمایت و همراهی هایی که برای عبور از دوران رزیدنتی نجات بخش خستگی های خانم دکتر شیرین نیرومنش بود.
ما با هم دوست بودیم، ما با هم رفیق بودیم، شده بودیم اولین نفر در زندگی فکر میکردم من دکتر رو دارم، این احساس رو داشتم به هیچ کس دیگه مثل این که نیاز ندارم تو دنیا. حمایت میکردیم همدیگر رو، اولویت اول بودیم و حامی بود. مثلا من وقتی که رزیدنتی رو شروع کردم ما 12 تا